این اتهام از آن شمالی اخراج کنند. در عکس زمان او باقی است، کلاه پوستی بلندتر دارد و یا ششلو است و یا آن قماندان بازو عکس است. البته کدام از این ایرادها مرکز می کند، مسلم است این است که دوست تازه نماینده شده خداداد خان که پیش او پسیکولوژی ده فول می خواند، همان روستاهای درباره شان سرزن هاست. حتی این حقیقت مسلم را هم نمی با عهده خداداد خان دارد، چون ممکن است همان دوست او که یکی از روزنامه های محلی انتخاب شدنش را با قماندان ها دانسته بود، شخصاً باعث اخراج فلان و جلوگیری از ایجاد اتحادیه دهقان در فلان نشد. و آن مسئله است اینکه تمام این شایعات در آینده کوچکتری نخواهد داشت. اما راستی آینده خداداد خان فراموش که خداداد خان آدم با است، آینده اصول آینده در است. این طریق هر از آینده خود نمی زند، برآینده اوست. از یک راه چی هم انتظار نمی او راه بریده است با چشم، اما درباره آینده دوختن اکتفا می کند و هرگز چیزی از آنچه را که از دور می بیند بر زبان نمی آورد، یعنی در خودن او نیست. اما اطرافیان او و همه حزبی ها فردا وقتی به قدرت رسید برای وزارت فرهنگ که نه، باز هم در خور شأن او نیست. مثلا ریاست دانشگاه هیچ کس بهتر از او در میان سران نهضت پیدا نمی شود. او هم در گوشه و کنار ولی هرگز بر روی خود نیاورده است. اما این را هم فراموش نکرده است که در ملاقات‌هایی با آن دوست تازه نمایندش گاهی درباره مقررات دانشگاه و تعداد استادان آن و موسم انتخاب ریاست آن سوالاتی بکند و در میان کتاب‌هایی که اخیراً زینت بخش کتابخانه شخصی او شده است، یک راهنمای دانشگاه هم هست به زبان فارسی و چند کتاب دیگر به یک زبان نیمه آسیایی و نیمه اروپایی که روی همه آنها کلمه اورنیورسیت را می شود خواند. البته درست است که خداداد خان به آینده چشم دوخته است، ولی این طور نیست که فکر درباره این آینده او را از زندگی روز، از اجتماعی که در آن مسئولیت مهمی دارد و از رهبری مردم منصرف کند. فکر و ذکر او این است که هر روز بهتر از روز پیش مطبوعات حزبی را اداره کند، آدم‌های حزبی را تربیت کند، نهضت را قدم به قدم جلو براند و هرچه بیشتر گذشته را به فراموشی بسپارند و به آینده بپیوندند. حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته است. حالا دیگر آب هرزی نیست که با مردابی فرو برود. حالا دیگر عضو کمیته مرکزی شده است. خب دوستان عزیز، داستان خداداد خان از مجموعه داستان زن زیادی نوشته جلال آل احمد را خدمت شما خواندیم. امیدوار هستیم که لذت برده باشین. و حالا داستان مسلول. از در باغ آسایشگاه پا به درون گذاشتم. هنوز اثری از ترس و وحشت پیشین را با خود داشتم، وحشت از ورود به یک جای ناشناس. وقتی که بودم از ورود به جای امتحان خودم حس می کردم. با دوستم که طبیب آسایشگاه بود قرار گذاشته بودم ساعت صبح خودم را به شاه آباد برسانم. اوایل مهر بود و هنوز بیمارها در فضای آزاد زندگی می کردن. از همان دم در تخت‌های چوبی و آهنی را ردیف پهلوی هم روی زمین گذاشته بودند. سایبان بالا سر تخت‌ها را گرد گرفته بود و اولین برگ‌های خزان زده چنار بلند باغ گله به گله روی آن نشسته بود. فقط راه رو و قیر ریز وسط باغ که به صحنه نمایش منتهی می‌شد خالی بود. همه جا کنار باغچه ها، دور حوض ها، زیر ردیف درخت ها، های آب، کنار ساختمان ها، روی مهتابی ها و ایوان ها و همه جای دیگر، در پستی ها و بلندی های باغ، تخت ها پهلوی هم دیف شده بودند و روی آنها آدم های مسلول بازگشتند یا نیمخیز نشسته بودند و همه آنها از پهلویشان می گذشتیم با قیافه های مات و تابی و با چشم های بیمارانه درشت و گود افتاده با ما می نگریستند. این نگاه های عجیب بود که چنان خوشی را کم کم در دل من افروخت. نمی دانم، ولی همه ایشان این نگاه را داشتند. در قسمت زنانه و در قسمت های عمومی و خصوصی و هر جای دیگر که دوست طبیبم مرا با خود برد، همه این نگاه را داشتند. وقتی از راه رسیده بودم، دوستم گفته بود که تا ساعت 11 زنها را پشت دستگاه معاینه می کنند و نوبت مردها از آن ساعت بعد. و در فرصتی که داشتیم از او خواستم مرا در باغ آسایشگاه و همه قسمت های مختلف آن بگرد. فری کنار تخت خواب می گذشتیم و من که نظر لیوان های فلزی، دولابچه های کوچک تخت ها، تنگ های لبشکسته آب و گاهی رادیو های ریدیو و خیلی بنادرت کتاب و مجله های مستقر، همه جا شیشه های دوا و ملافه های روی خاک و فرده بودم، من در یک نظر این زندگی چندشوار و موقتی بیماران آشنا بودم و در خودم بیدی و احتیاطی نسبت به آنچه در آنجا دیدم حس می کردم، اکنون فرصت داشتم که با دقت به این چشم های فروسته و گود افتاده بنگرم که نگاه های عجیبی شد و از همان برخورد اول مرا به خود جلب کردند. من اگر نقاش بود خواستم آن قیافه ها را، قیافه های بیماران آسایشگاه را برای بشم، فقط دو چشم گود افتاده و بله روی هر بستری می گذارم. در میان هر بستری جز این چشم حریص و نگران، قیافه های چرک مرد که تمام بیماران را پوشانده بود و گاهی نیز دست های زرد و استخوان های دیگری نمیشد. ما ها نگاه های عجیبی بود. من برای خودم در میان نگاه های مردم کوچه و بازار و محافلی که دیدم و دیدم، حتی از میان نگاه هارپایان خیلی چیزها توانستم دریابم. نگاه راه نما به تاکسی های عجوب زاهم، نگاهی که یک مستخدم کافه و مستواری می افکند، نگاه پیرمردها به جوانها، نگاه حریص سگ گزنه قصابی میدهد، نگاه التماس کننده های بازارند، دو روی
افغانستان. اینجا من در با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و به این بخش خبری هم خوش آمدید. می عصر دیروز در دیدار شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و هیئت همراه با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در مجموعه دنیای اسلام بر ضرورت فعالیت‌های مشترک و تأثیرگذار ایران و پاکستان برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کردند. رهبر انقلاب در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از پایان جنگ میان پاکستان و هند و ابراز امیدواری برای حل و فصل اختلافات دو کشور به موضع بسیار خوب و قوی پاکستان در قضیه فلسطین در طول سالهای گذشته اشاره کردند و گفتند که در حالی که در سالهای اخیر همواره وسوسه‌هایی برای ارتباط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی وجود داشته، اما پاکستان هیچگاه تحت تأثیر این وسوسه‌ها قرار نگرفته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های فراوان امت اسلامی برای اقتدار بیشتر در دنیای امروز افسودند، در شرایطی که جنگ طلبان در دنیا انگیزه های زیادی برای ایجاد اختلاف و جنگ دارند، تنها چیزی که می‌تواند امنیت امت اسلامی را تأمین کند اتحاد میان کشورهای اسلامی و ارتقای ارتباط میان این کشورهاست. ایشان مسئله فلسطین را مسئله اول دنیای اسلام خواندند و با اشاره به شرایط اسفبار غزه خاطر نشان کردند. وضعیت غزه به جای رسیده که مردم عادی در اروپا و امریکا با برپایی تظاهرات به دولت‌های خود اعتراض می‌کنند، اما در همین شرایط متاسفانه برخی دولت‌های اسلامی در کنار رژیم صهیونیستی می‌ایستند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با همکاری یکدیگر می توانند در دنیای اسلام تأثیرگذار باشند و موضوع فلسطین را از این مسیر غلط خارج کنند، گفتند که ما به آینده دنیای اسلام خوشبین هستیم و بسیاری از حوادث خوشبینی ما را تایید می کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین روابط دو کشور ایران و پاکستان را همواره گرم و برادرانه دانستند و با اشاره به مواضع خوب پاکستان در طول جنگ تحمیلی به عنوان یک نمونه از این روابط برادرانه، همکاری‌های کنونی دو کشور در ابعاد مختلف را پایین‌تر از سطح متوقع ارزیابی کردند و افسودند دو کشور در بسیاری از عرصه‌ها می‌توانند به یکدیگر کمک کنند و امیدواریم این سفر به گسترش همه‌جانبه ارتباطات در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کمک کند. رهبر انقلاب همچنین بر ضرورت همکاری ایران و پاکستان برای فعالتر شدن سازمان ایکو تاکید کردند. در این دیدار که آقای پزشکیان رئیس جمهور نیز حضور داشت، آقای شهباز شریف ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران برای فرونشاندن بحران پیش آمده میان پاکستان و هند قدردانی کرد و ضمن بیان تحولات مربوط به درگیری‌های اخیر به موضوع غزه اشاره کرد و گفت که متاسفانه جامعه بین‌المللی هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به فاجعه غزه انجام نمی‌دهد. صدر اعظم پاکستان همچنین با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود در تهران ابراز امیدواری کرد که این سفر زمینه گسترش بیش از پیش روابط دو کشور را فراهم کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت فضای امن و مناسب سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان فراهم است و بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی می توانند با اطمینان در کشور ما فعالیت کنند. امیرخان متقی که در سفر چین به سر می برد در 20 نمایشگاه بین المللی در مرکز ولایت سیچوان این کشور گفت افغانستان می تواند به چهارراه مهم ترانزیت و تجارت منطقوی تبدیل شود. وی با اشاره به منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان، تولیدات کشاورزی و موقعیت راهبردی افغانستان افسود که افغانستان کشوری با ظرفیت‌های فراوان در بخش‌های طبیعی، انسانی و جغرافیایی است. سرپرست وزارت خارجه طالبان از چین به عنوان شریک قابل اعتماد و مهم اقتصادی افغانستان نام برد و نقش بیجینگ را در بخش‌های زراعت، فناوری و طرح‌های زیربنایی افغانستان مهم خواند. متقی با قدردانی از کمک‌های چین در حوزه‌های اقتصادی و بشردوستانه به ویژه معافیت 98% مالیات بر واردات کالاهای افغانستان، این اقدامات را نشانه‌ای از تعهد بیجینگ به تقویت مناسبات اقتصادی با کابل دانست. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان سیام ماه ثور در صدر هیئتی به چین سفر کرده است. کار احداث یک بند بزرگ آبگردان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان آغاز گردید. آصف شنواری خبرنگار ما در جلال آباد.
کار احداث یک بند بزرگ آبگردان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان آغاز گردید. مسئولان میگوید با ساخت این بند هزاران جریب زمین لامزرا زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. این بند بزرگ آبگردان در منطقه زنبر ولسوالی صبری ولایت خوست ساخته می شود. مولوی محمد عارف مهمند رئیس حوزه دریایی کابل در مراسم آغاز کار ساخت این بند گفت هزینه مجموعی این بند مبلغ 591 میلیون افغانی می شود که از جانب وزارت انرژی و آب پرداخت می گردد. وی گفت این بند در ارتفاع 30 متر ساخته می شود که ظرفیت بیش از 1 میلیون متر مکعب آب را دارد و با تکمیل شدن آن بیش از 1000 جریب زمین لامزرا زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد و همچنان برای حدود 2000 تن از باشندگان منطقه به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار کردن فراهم خواهد شد.
تقریبا 501 میلیون افغانی په هزینه سره به دوه چارې پای ته رسیږي چې نوموړی بند به د 2.5 متر په ارتفاع سره.
باشندگان ولسوالی صبری ولایت خوست از آغاز کار ساخت این بند استقبال نموده، اما میگویند در کنار ساختن بند باید سیستم آبیاری برای زمین های آنان نیز در نظر گرفته شود. وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان چند روز قبل نیز 6 پروژه آبی را به هزینه مبلغ 55 میلیون افغانی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که هند از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی علیه کشور ما استفاده میکند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
در ادامه اتهام‌های مقام‌های پاکستانی در برابر افغانستان، احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان بار دیگر ادعا کرده که هند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی در برابر پاکستان استفاده می‌کند. چودری در نشستی در خیبر پختونخوا تأکید کرده که افغانستان همچنان یک کشور اسلامی و برادر برای پاکستان محسوب می‌شود، اما هشدار داده که هند در تلاش است تا با تأثیر گذاری بر نخبگان افغان ثبات پاکستان را هدف قرار دهد. او در این نشست از مردم افغانستان خواسته تا مانع تحرکات هند علیه آن کشور شوند. حکومت طالبان ما همواره ادعاهای مقامهای پاکستانی مبنی بر استفاده شدن از خاک افغانستان در برابر آن کشور را رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، این ادعاها را بی‌اساس دانسته و از دولت پاکستان خواسته بار بیکفایتی خود را بر دوش افغانستان نیندازند.
دا ټول بی ځای دعوی دی چې حقیقت نه لري. د افغانستان اسلامي امارتی چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال شي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سرور نیازی بر این باورند که مقام‌های پاکستانی تلاش دارند با مطرح کردن چنین ادعاها روابط رو به بهبود افغانستان با هند را مختل سازند.
افغان‌ها با مردمان هند دوستی بسیار دیری ندارند، حتی در وقتی که هنوز پاکستان وجود نداشت. نمیشه که ما به خاطر دوستی یا خوشنودی پاکستان ما با هند دشمنی بکنیم. هند دوست مردم افغانستان بوده و هست و خواهد بود و رابطه خودی در طول تاریخ با افغانستان داشته.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پس از تنش‌های اخیر نظامی هند و پاکستان، دهلی نوچراغ سبزی برای گسترش رابطش با افغانستان نشان داده و در تازه‌ترین مورد رسانه‌های هندی گزارش دادند که دهلی نو پس از 4 سال وقفه صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را از سر گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مهارت آموزی به زندانیان در زندانهای هرات بذر امید برای بازگشت به زندگی را در میان آنها رویانده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان و نگاهی به این موضوع.
در راهروهای زندان مرکزی هرات بوی نان تازه با صدای خشخش پارچه در چرخ خیاطی در هم می آمیزد. اینجا جایی است که دیوارهای بلند و درهای آهنین دیگر تنها نشانه حبس و محرومیت نیستند، بلکه به کلاس‌های بدل شدند که در آنها بذر امید کاشته می‌شود. عبدالله مردی 25 ساله که 6 ماه از محکومیت 3 سالش را سپری کرده، حالا با انگشتانی که روزی در جیب زنی و ولگردی می‌چرخید، نخ و سوزن را ماهرانه در پارچه فرو می‌برد. او حالا کارآموز رشته خیاطی است و با چشمانی که از پشت عینک شکسته‌اش برق می‌زند می‌گوید: اگر زودتر این فرصت را داشتم، شاید هرگز کارم به زندان نمی‌کشید. حالا حداقل برای آینده‌ام امید دارم.
نه تنها از اینکه نانآوری با فامیل خود انجام بده، بلکه یک رایج خوبی را در اجتماع در جامعه انجام داده باشه، به عنوان یک انسان، به عنوان یک افغان، اما وظیفه شهروندی خود را به شکل درست انجام داده باشه.
در زندان هرات بیش از صدها زندانی در صنوف حرفه و فن آموزش‌های در زمینه‌های چون خیاطی، نانوایی، تعمیرات وسایل برقی و کارهای فنی دیگر می‌بینند. این دوره‌ها با همکاری اداره کار امور اجتماعی، معارف، تکنیک و ارشاد و حج و اوقاف برگزار می‌شود.
از سال 1401 تمام امکانات در هرات مهیا شده و این کورس‌ها ما به صورت احسن به در تمام نقاط ادارات امارتی و داخل نسود توانایی از این داریم تطبیق بکنیم.
همین مدت 3 ماه پلان از اینا قسمی ترتیب شده که انشاءالله بعد از اینکه اینها آزاد بشن بتوانند در بازار کار مشغول به فعالیت.
محمد یاسر یکی از استادان فنی که ماهاست با زندانیان کار میکند میگوید در آغاز بیشترشان بیانگیزه بودند، اما وقتی دیدند میتوانند با دستان خود چیزی بسازند در وجودشان نوری روشن شد. حالا خیلی ها از من درباره بازار کار و راه اندازی دکان پرسجو میکنند.
روش تدریس ما که است، هم عملی داریم ما و هم تئوری داریم. بر روی تخته که است به حساب نقاشی به اونا رسمی میکنیم و حساب عملی هم به چرخ که است استپ استپ مرحله مرحله به اونا آموزش میدیم تا که روش ساده تر باشه بهتر اونا بیاموزن.
فراتر از آموزش یک مهارت، این برنامه ها تلاش دارند نگرش زندانیان را نسبت به خودشان تغییر دهند. به گفته مسئولان زندان، اصلاح و توانمندسازی اصل اساسی این طرح است. یکی از این مسئولان توضیح میدهد:
سموجه هدف دانه ده چی بندی یواز ده دیوال ترشا وقت تیر کردی، بلکه داده چی
ما باور داریم زندان نباید فقط جای تنبیه باشد، باید فرصتی باشد برای بازسازی انسان ها. آموزش یک حرفه یعنی دادن ابزار بازگشت به زندگی سالم.
مسئولین او طول همکار و ادارو څخه مننه کوم.
در کارگاه نانوایی زندان، امین زندانی 28 ساله در حال درآوردن نان از تنور است. صورتش از گرمای آتش سرخ شده، اما لبخند از لبش نمی‌افتد. او میگوید وقتی این نان را میپزم خیال میکنم برای زن و بچه هم نان درست میکنم. تا آزاد شوم میدانم باید نانوایی بزنم. با وجود تلاش ها، محدودیت امکانات، کمبود مواد آموزشی و گاهی نگاه منفی جامعه نسبت به زندانیان آزاد شده، چالش های جدی بر سر راه این برنامه هاست. اما مربیان و مسئولان زندان امیدوارند که با حمایت بیشتر نهادها این چرخه بتواند ادامه پیدا کند. مسئولان اما میگویند
تماما محبوسین علی العموم،
همه زندانیان در اینجا مشغول فراگیری حرفه‌ای هستند و هیچ کسی نیست که بیکار باشد. اینجا آموزش علوم دینی و عصری نیز در نظر گرفته شده است.
بیکار ندی و بیکار پرشدو هم نه.
پشت میله های زندان هرات هنوز صدای کلید و قفل به گوش میرسد، اما در دل آن صدای چرخ خیاطی، تنور نانوایی و ابزار تعمیرات نشانه ای است از تغییر. تغییر مردانی که میخواهند پس از رهایی نه فقط آزاد باشند، بلکه مفید، نانآور و محترم در چشم جامعه خود بازگردند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
روسیه مقامات طالبان را به 13 نشست بین المللی امنیتی که از امروز در مسکو آغاز می شود دعوت کرده است. شورای امنیت روسیه اعلام کرده که نشست امنیتی مسکو از امروز سه‌شنبه به مدت 3 روز در مرکز ملی روسیه با حضور مقامات بلندپایه امنیتی از کشورهای منطقه آغاز می شود و برای نخستین بار نمایندگانی از حکومت طالبان نیز در این نشست شرکت می کنند. در چارچوب 13 نشست بین المللی امنیتی مسکو، نمایندگان عالی رتبه امنیتی کشورهای جنوب شرقی آسیا آسیان، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع یا همسود حضور خواهند داشت. همچنین پنجمین نشست رؤسای هیئت‌های نمایندگی آسیان از دیگر رویدادهای این اجلاس است. شورای امنیت روسیه تصریح کرده که بازیگران منطقوی تمایلی ندارند به صحنه رویارویی قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند و به دنبال ایفای نقش فعال در ایجاد یک نظام امنیتی عادلانه و تفکیک ناپذیر هستند. روسیه اخیراً طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوع حذف کرده و در تلاش است روابط با این گروه را تقویت کند. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 دقیقه و 25 ثانیه است. بخش بعدی اخبار هم ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
امام جواد علیه السلام: ملاقات و دیدار با دوستان و برادران موجب صفای دل و نورانیت آن می‌گردد و سبب شکوفایی عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مدت زمان کوتاه انجام پذیرد. امام جواد علیه السلام در حدیث گوهربار می فرمایند: هر که کار زشتی را تحسین و تأیید کند در آن کار شریک می باشد. هر که گوش به گفته سخنگویی دهد در واقع او را پرستیده است. اگر آن سخنگو از خدا بگوید خدا را پرستیده و اگر از شیطان بگوید شیطان را پرستیده است. امام جواد علیه السلام. دعوت میکنیم با ادامه نشرات همراه ما باشید.
یا چشم پر فسون تو همه جاس جلوه من پرست و به هیچ جا نرسید من.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش سفر و چکر رسیدیم، تقدیم شما سروران گرامی می شود به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر. کاری از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس. سفر و چکر با هدف افغانستان شناسی.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، سفر سمنگانی ما ادامه دارد. از مردم این دیار بگوییم، از کاروبار و محصولات و صنایع دستیشان.
وطندار عزیزم، سپاس فراوان از اینکه تا ایدم ما را همراهی کردین. فعلا ما در یک گوشه از بازار ولسوالی زیبای خلم ما قرار داریم و خواستیم که از بازار هم دیدار داشته باشیم، کمی بیشتر بدانیم در رابطه با محصولات و فراورده های ولسوالی خلم. خب استاد، بگوین بر ما از محصولات ولسوالی خلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محصولات زراعتی خلم در مجموع، چی از لحاظ حبوبات، غلات اگر بوده باشه، گندم و جو، جواری و اینا رو شامل میشه، کنجد، زغیر و همچنان دیگه از لحاظ باغداری که گفتیم بادام و هنجیر و زردالو و سایر میوه‌جات است و همچنان از سبزیجاتی که ما امروز در بازار شاهدش هستیم و میریم مشاهده میکنیم، میریم میبینیم در بازار خلم وجود داره که این از گذشته های خیلی دور در ولسوالی خلم رواج داره. کشت و زراعت یکی از
شغل بیشتر مردم چی هست اینجا؟ مصروف زراعت و مالداری هستن؟
مصروف زراعت و مالداری هستن.
بسیار خوب. اینجا میگن بازار هم از کدام روزا روز بازار میباشه؟
در ولسوالی خلم فقط دو روز روزی بازار میباشه که یکی روز دوشنبه است، یکی روز پنجشنبه، که در این دو روز مردم تمام حاصلاتشان یا همون چیزایی که در اختیار دارن میارن و چیزی که به فروش دارن به فروش میرسانن و اجناسی که یا وسایل چیزایی که ضرورت دارن، چی مواد خوراکی اولیه بوده باشه، اینا میخرن و پس طرف خانه های خودشون به خاطر امرار حیات میرن.
بسیار خوب. و جای خوشبینی هم است که در کنار مردا دوش و دوش خواهرای عزیز ما هم با هزار و یک مشکل و درد و رنجی که دارن میاین و نهایت کوشش میکنن که بتونن از طریق راه حلال یک لقمه روزی برای نفقه فامیلشان پیدا بکنن، که هم جای خوشبینی است.
بله بله، این خو شامل همو صنایع دستی ولسوالی خلم میشه که از جمله صنایع دستی خلم در ولسوالی از قدامت تاریخی برخوردار است که شامل گلم و خاقمه و که نمونه مثالش خودتون اینجا دیده میتونین، گلمچه و نعمت و اینا از جمله اینا میشه.
نگفتنمون خوب یک جلک قاقمهی و سر شانه شما هم است.
سلامت باشین.
با فکر میکنم که قدیمی هم است.
یک کم اکک. و به می ترتیب در ولسوالی خلم دوکانهای دستمال بافی و کرباس بافی و در گذشته ها وجود داشت. امروز دو دلیل از یکی که خرید بازار خرید کمتر است و دیگه هم امی بعضی چیزهایی که از بیرون وارد شده جای امی وسایل را گرفته، بنابراین دلیل یک ذره تولید ازی کمتر شده که یکی از او در گذشته های خیلی دور کرباس بافی در ولسوالی خلم وجود داشت که مردم خلم امی لباسی که خودشان تهیه میکردن امی کرباس بود،
خودشان آماده میکردن. بله استفاده میکردن.
بله استفاده میکردن.
ولی امروز دیگه بیشتر کالایی که ما استفاده میکنیم همش کالایی است که از بیرون وارد میکنیم و مصرف میشه. بله بله انشالله روزو داریم که روز شبه که خود ما صادر بکنیم
انشالله و رحمه
جدا از اینکه نیازهای خود ما را رفع بسازه. بسیار زیاد تشکر میکنم جناب استاد از اینکه کنار ما بودین باشیم. از صحبتهایتان ما را مستفید ساختین، به ساعت خیلی خوب رفتین. تشکر میکنم. اگر حرف پیامی هم از شما باقی مانده کوتاه میشنیم.
تشریف آوری شما را در ولسوالی خلم باستان خوش آمدید و خیر مقدم میگم.
بخیر باشین صاحب.
و امیدوار این هستیم که بخیر بازارهای فروش برای وسایل و عمو صنایع دستی که در ولسوالی خلم تهیه میشه یا آماده میشه بازار فروش به این پیدا شود تا مردم ما بتانند که همیرا بسیار به صورت درست و همچنان به یک قیمت مناسب به فروش برسانند.
بخیر و سلامت باشین.
زنده باشین.
تشکر میکنم. خوش آمدید. بفرمایید.
مهربان.
دوباره اینک رو و شانه های پامیر بتکن ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر بتکن ستاره ها را که سحر شود فراگیر. بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهر میاد گار زخمم همه یاد گار زنجیرم یاد گار زخمم همه یاد گار زنجیر. چنان ببینم که شبیه چو بال طاوس به هزار رنگ تصویر گل و گند و مشقایق به دمت زدشت آید بلند دشانه هایت شود آفتاب تکسیر. وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت غفدا خطش بیزد ز غمت شود گل و گیر. وطنم مباد و روزی که کسی ز غنچه هایت غفدا خطش بیزد ز غمت شود گل و گیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن ستاره ها را که سحر شود فراگیر. وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر بتکن ستاره ها را که سحر شود براگه بتکن ستاره ها را که ستاره های این شهرم یاد گار زخمم همه یاد گار زنجیرم یاد گار زخمم همه یاد گار زنجیرم.
برنامه سفر و چکر را از رادیو دری می شنوید. تشکر که همراه ما هستین. با یک دوست ارتباط تلفنی داشتیم که حالا این گفتگو را به شما هم تقدیم می کنیم. این شنونده خوب ما را به سفر و چکر می برد.
سلام علیکم آقای قدردان عزیز، خوب است انشالله؟
سلام علیکم اجازه عزیز، صحت خوب است، بخیر هستین؟
زنده باشی جان. جوره نمی ولی صفحه فیسبوک دم روی مسته و به اتفاق همکارا تصویرای بسیار مقبولت میبینیم. از یکبادان برای ما بگوین که چطور است وضعیت اونجا؟ خوشا به حالتان.
یکبادان از ارتفاعات مربوط به ولسوالی علی آباد ولایت قندوز است که هم مرز است با ولایت بغلان، یعنی به سمت جنوب ولایت قندوز موقع داره. از شهر علی آباد، از ولسوالی سابقه علی آباد که فعلا هم شهرک، یعنی ولسوالی اونجا موقعیت داره، وقتی به سمت جنوب بیرون میبره، یعنی هم مرز با ولایت بغلان، دو طرف دو سه چپ از سلاف شرف از مسیر شهرهای کابل قندوز میشه یکبادان، ارتفاعات یکبادان که دره های زیبا داره و تپه های سار نسبتاً مرتفع و سرسبز، اگر یک مقدار دیگه هم بیشتر به ارتفاعات بالاتر میکشیم اونجا درخت های پسته هم دیده میشه ولی کم هست.
بله.
و در مقابل یکبادان که کوههای خراباتور قرار داده و او هم مرز قندوز و بغلان است، کوهها و نسبت به یکبادان درخت های پسته بیشتر دارند و تپه‌های نسبتا مرتفع یکبادان همه یزید از طرف دهاقین و زارین گندم کشت میشه، گندم و جو کشت میشه سلامت. مردم قندوز روزای جمعه و پنجشنبه دشت آبدان که از شمال قندوز موقع داره و از ما تقریبا 5-6 کیلومتر فاصله داره از چوک قندوز که مسیر شیخ خان بندر که مرز با تاجیکستان است، روزای جمعه و روزای تفریح اونجا میگذارم. ولی ما یه حتی خواستم که سلام و ملاجه خود را تبدیل کرده باشیم و از این طرف هم دیدو عدید بکنم دیدنه. ولی ما یکبادان در نسبت برش که آبدان خیلی جایی زیبا یافتم و آب خیلی زیبا بود، هر چند دشت آبدان وسیع هست و یکبادان نمیتونه جایی را داشته باشه و گنجایش روزانه هزارها نفر که به دشت آبدان میره و اون گنجایش شاید نداشته باشه.
بله.
ولی از لحاظ زیبایی خیلی زیبایی خاص خانه.
بسیار مقبول است. بسیار. شما از محصولاتش گفتین، از خوبیاش گفتین، از خود نامش نگفتین. شما از محصول بادام برای ما بگوین، چرا نامش یک بادام شده، چی میگن مردم در این باره؟
وگه تصمیهش همطور که به طور شفایی مردم محل میگن به خاطر بوده درخت های بادام در اونجا در گذشت ها بوده، البته کم بوده به صورت یکه یکه یا تنها تنها یا به صلاح تاقه تاقه میگن در محل زنه رگزر اینجره نامیخه یکه بادام ها.
بله. خب آقای قدردان عزیز، ما دیگه هرچقدر مصاحبه شاعرانه و ادبی هم بکنیم باز نمیشه که از گپای مردم افغانستان نگوییم، از جامعه افغانستان، از مشکلات نگوییم. دقات خاتمی سبزها و همین گلای لاله که سرشار است که رنگ سبز و سرخ در تصویرها، کاش کمیل شنوندای عزیز از طریق رادیو قسم میشد که ببینن. همینجا در حال چکر زدن هستین، خوش میگذرانین و تفرج میکنین، با چی فکر فرو میری که طبیعت افغانستان قدر سخی سخ سرشار است و چی کار باید بکنیم برای مردم افغانستان؟
اولین چیزی که مردم افغانستان باور دارم و معتقد هستم نسبت به آب و او بیشتر ضرورت دارن به امنیت هست، تامین امنیت. و از این لحظه با شلوی ولسوالی میتونم که به خوبی و تخرج و سیل و ساعتگیری یا به اصطلاح سبزلگت و بیرون بره. ما فکر میکنم امنیت یگانه چیزیست که میتونه مردم به خیلی راحت و با خاطر آرام و
و بسیار خوب. تشکر. به دوستان سلام برسانین. بخیر باشین انشالله.
تشکر. سلام. خدا حافظ. گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
سفر و چکر را از رادیو دری می شنوید. پس از گزارش هایی که همه حرف دل شما و مسائل و مشکلات منطقه تان بود، حالا تخاری ها ما را به چکر می برند. سمی خاوری دیگر همکار ما.
تخت سلیمان، مکان تاریخی و معروف در ولسوالی کلفگان تخار. قله های بلند و پوشیده از برف که بته های گل لاله آن را نوازش می کند و بوی قشنگ آن این دره بزرگ را معطر ساخته است. با فرارسیدن فصل تابستان، آمار گردشگران داخلی و بازدیدشان از مکان های تفریحی تخار، مخصوصا تخت سلیمان در ولسوالی کلفگان این ولایت افزایش یافت. صدای چهچهی پرندگان، خروش آب و سقوط آن از بلندای کوه هر ره گذری را مجذوب خود می سازد.
طرقه در کلفگان، همی قریه قرط و تخت سلیمان، همی جاهایی که سرسبزهایی که شما ببینین واقعیت در کلفگان یک جای نمونویست و یک جای تفریحیست.
شماری از جوانان که برای تفریح به تخت سلیمان ولسوالی کلفگان تخار آمده اند می گویند با تأمین امنیت در کشور، سیاحت و گردشگری افزایش یافته است و آنان می توانند با خاطر آرام از هر گوشه افغانستان دیدن نمایند.
در سطح افغانستان امنیت تامین است. در هر جا مردم ها جوان ها بسیار با فکر آرام سیاحت میکنند و دیدن میکنند در کل نقطه افغانستان.
اصلا تخت سلیمان چی خصوصیتی دارد و چرا بلندای این کوه بزرگ در ولسوالی کلفگان تخار به تخت سلیمان معروف شده است؟ باشندگان این محل در خصوص این مورد چنین میگویند.
نقل کردند که بزرگای ما این کوه به خاطر از این نام گذاری شده که یک پادشاه به نام تخت سلیمان پادشاه بوده، در اینجا آمده بوده به خاطر سرسیر بودن و سرسبز بودن و طبیعی بودن، از اینجا خوشش آمده، اینجا آمده زندگی کرده. یک مکان تاریخی است و یک مکان سرسبز است.
تخت سلیمان در کنار زیارت ابوالحسن خرقانی و بالاحصار از جمله مکان‌های تاریخی و تفریحی ولسوالی کلفگان در ولایت تخار است که روزانه صدها تن از آن بازدید می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خدمت شما جناب آقای نجا و همکارانتون در رادیو دری سلام و عرض ارادت دارم.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
سلام با شما و شنونده های عزیز.
سپاس که همراه ما بودید. گزارش سفر به تخت سلیمان را هم شنیدید. فرصت ما به اتمام رسیده. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه‌های لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم. امیدواریم که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. خب شما دوستان شنونده میدانید که برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس اختصاص دارم. در طول ماه های گذشته شهدای مختلفی را معرفی کردیم خدمت شما دوستان شنونده، اما این هفته میخواییم که معرفی یکی دیگه از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را آغاز بکنیم. شهید سید احمد حسینی شهیدی است که میخواییم در برنامه این هفته لاله های غریب خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. اما یک مقداری روال برنامه این هفته ما با گذشته ها متفاوت هست. چرا این را عرض میکنم؟ با خاطر ایست که ما وقتی مطلع شدم که شهیدی به نام شهید سید احمد حسینی هست در یکی از محلات مشهد که شهید افغانستانی دفاع مقدس هست، بعد از پرسجوی بسیار مادر این شهید بزرگوار را پیدا کردم و همشیرشانه یا خواهرشانه که هر دو با هم در یک جا زندگی می کردن. چند روز قبل رفتم خدمت این مادر بزرگوار و گفتگو کردم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی، اما سیر گفتگو با همه گفتگوهایی که تا به حال انجام داده بودیم فرق می کرد. یعنی شرایط این مادر بزرگوار به گونه ای بود که چاره غیر از این واقعی نمی ماد، هرچند که من فکر می کنم گفتگوی خوبی از آب در آمده. می خواهیم که همون گفتگویی را که در او خانه مادر شهید که خانه بسیار ساده هم بود انجام شد، همون رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. یعنی یک گفتگوی سه نفره هست. من هستم، مادر این شهید بزرگوار هست و خواهر شهید خانم ربابه حسینی که داریم صحبت میکنیم در ارتباط با شهید سید احمد حسینی، و البته خیلی از موضوعات دیگه هم اونجا بحث شد که خب خیلی جایی در برنامه لاله های غریب نداره. عمدتا او بخشی که در ارتباط با سید احمد حسینی صحبت کردیم را جدا کردیم در برنامه این هفته لاله های غریب تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید، بخش اول این گفتگو را با هم بشنویم. بی بی از کجای افغانستانی؟
ما از بلخم.
از کجای بلخوین؟
ما سیواک.
سیواک می
سیواک می دانی؟
نه تازه شنیدم اسمش.
مغزارم
نزدیک سیواک.
نزدیک مغزار.
آره خام ده مغزار میرسی.
تو فامیلا میکنم میای میگم مغزاری.
شهید اکرمی هم از مغزاره.
آره آره
شهید اکرمی از مغزار.
آره شهید اکرمی از مغزار.
اونا با هم نزدیک چون که من نه ولی همجوری
میگم اوه چه کنم میشناختم همی جوان بده مفتیم وی مغزاری بودن نزدیک بودن اما سیواک یک جار سیواک میفتن.
خوب جایی بود؟
خوب بودن.
سرسبز؟
سرسبز همش میوه همش دوانه چیز کم نداشت همه چیز داشت تمام چیز داشت.
که ایران آمده؟
ایران آمده از 50 سال شده.
50 ساله که ایران آمده؟
نه 50 سال شده.
خیلی شده.
خیلی.
زمان شما آمدی؟
وقتی شما بود همیشه.
شما که آمدی سید احمد هم بود با شما؟
ها سید احمد ها سید احمد اصول شهید شد.
چند ساله بود سید احمد از افغانستان که آمدیم شما؟
ما چند ساله بود؟ 12-13 بود. بسیار بیشتر؟
چهارده بود.
آمدی سید احمد 14 ساله بود زمان شما آمدی؟
ها 14 ساله بود. بعد ماهی شیشتی ماندیم اینه یک بار جنگ شروع شد دیگه. ما پس می رفتیم حالی پس رو بودیم آقی.
همیشه مشهد بودیم؟
ما تهران بودیم بعد جنگ اینجا شروع شد انقلاب شد بعد دیگه بعدا من داداش دیگه مشهد بود موقع که مرگ بر شوها اینا می گفتن
مرگ بر شوها می گفتن
این داداش هم می رفت اینجا ما اونجا هنوز نمی رفتیم بعد که شوها رفت و بعد امام خمینی آمده بعد ما درگیر جنگ تظاهرات شدیم که ما هی می رفتیم تظاهرات می رفتیم.
شما می رفتیم؟
ما می رفتیم مادرم می رفت ما می رفتیم زن برارم
سید احمد هم می رفت؟
شما اونا بسیج بودن
بسیج بود.
بعد از اینکه انقلاب پیروز شده بود
بسیج بود.
زمان شاه چی؟ زمان شاه سید احمد می رفت تظاهرات؟
این داداش بزرگی هم می رفت مشهد.
شما تهران بودیم؟
ما تهران.
کجای تهران؟
ما تهران شعب درزین بودیم یک دخیر میگفتن فیروزآباد بعد از فیروزآباد دخیر بود ما اونجا بودیم داداش مشهد بود اینا میرفتن تظاهرات اینا رو پای ما وقت شاکی بود بعد شاکی در شد رفت بعد ما میرفتیم ما مادرم زن داداشم یک بچه کوچیکی نداشتن بعد بابام که نمیدونه ما با زنا میرفتیم دیگه ای میرفتیم تهران همون جای ساختمان الان که نشون میدم میگفت ای ما اینجا میرفتیم شبا توی قلعه مثلا الله اکبر میگفتی بعد روزا میرفتیم تظاهرات بعد دیگه همینجا ماندیم دیگه با همینا بعد اومدیم مشهد دیگه
شما بزرگتر از سید احمدی؟
نه
کوچیکتر بودی از سید احمد؟
کوچیک
بعد دیگه ماندیم دیگه
چند ساله بودی که از افغانستان اومدی؟
ما 12 اینا
یک دو سال از سید احمد کوچیکتری یاد شما از چه سالی آمدین؟ کدام سال بود؟
سال ما فکر کنم سال 53 رو به ایور آمدیم 55 اینجا بودیم
55 یاد شما از که سید احمد سید احمد چه سالی دنیا آمده؟
سال 39 فکر کنم باشه یا 40 باشه
39 و 39 بود
یعنی سید احمد زمان شهادت 25-26 سال داشتن
26 بود
26 بود زمان شهادتش
26 بود
25-26 بود
26 بود
از بچگیش یادته بیبی؟
ها بچگیش یادم
چطور آدمی بود؟ اخلاقش رفتارش
وای اخلاق او را عشق نداشت در نظری بکه عشق نداشت اخلاقی بود
خوش اخلاق بود؟
ها بسیار خوش اخلاق یک بار مرا نگفته که ایجا بلند شد و اوجا بیشی اینه جای دیجه نیست ایجا بیشی نگفت مرا همون قدر خاطر ما میخواست
در ریزگکی؟ در کوچیکی؟
در همون کوچیکی در همون
در افغانستان؟
در همون زندگیش در ایجا اوجا آمدیم اوجا ایجا بعد یه چی دیگه اخلاقی بود خیلی اخلاق
نه زورو کوچکیاش یادت افغانستان وقتی ریزه بود 4 ساله 5 ساله 6 7 ساله اونا یادت چی رقم آدم بود شوخیاش رفتاراش
شوخ نبود آرام بود همون وقت هم آرام بود
احترام شما رو نگه می داشت کوچیکی
احترام میکرد خیلی احترام داشت
پدرش چی احترام پدرم نگه می داشت
پدرو خیر پدر زیاد احترامش داشت
شما بچگی یادتونه؟
بله با هم بازی میکرد
با هم بازی میکرد؟ چه بازی هایی با هم بودن؟
روزا که میرفت یا مثلا ایزم میابود یا مثلا علف جمع میکرد بعد شبا میامد میرفت مدرسه میرفت ما میرفتیم درس قرآن بعد میامد ایشی بعد میگفت معلمت بده بعد میگم گریه میکرد میگفت نگو معلمت بده آخونه ما خوب آخونه تو بده بعد من گریه میکردم بیشتر از
با هم جنگ نمیکردیم؟
نه او دعوا نمیکرد
او دعوا نمیکرد؟
نه دعوا نمیکرد دوایی نمون.
با شما مهربان بود.